أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما أنت من علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
آن که از فرط گناه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست؟ بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. وقتی کسی برای راحتی دیگری از راحتی خودش چشم پوشی کند، درخت نودوستی در باغ ایثار به بار می نشیند. به پایان برنامه قرار بندگی امروز، پنجمین روز از ماه شریف رمضان رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
اگر علاقمند به برنامه‌های تحلیلی هستید، از شما عزیزان دعوت می‌کنم با همکاران گرامی من در برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با افتخار تمام با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 71 74 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیامدهای مداخله غرب در افغانستان از نگاه گاردین و اشتغالزایی زنان در ولایت غور. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد توسعه همکاری‌های دو جانبه و روند صلح افغانستان گفتگو کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این گفتگو ضمن ابراز خرسندی در مورد روابط نیک و روبه گسترش میان دو دولت و ملت از نقش مؤثر ایران در روند صلح افغانستان قدردانی نمود. محمد جواد ظریف با تأکید بر حفظ دستاوردهای دموکراتیک دو دهه گذشته و پیوندش با صلح پایدار از حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانستان اطمینان داد. هر دو طرف پیرامون روند نهایی شدن و امضای سند جامع همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایران در آینده نزدیک تأکید کردند. در همین حال در آستانه برگزاری نشست استانبول درباره صلح افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا میگه که اگر طالبان میخواین از کمک‌های جامعه جهانی برخوردار شوند، فرصت پیش آمده را برای صلح باید جدی بگیرن و در نشست ترکیه شرکت کنند. با این هم آندرس وون برندت سفیر اتحادیه اروپا که روز گذشته در یک نشست در کابل سخن میزد، ابراز امیدواری کرد که طالبان در نشست استانبول شرکت کنند. او افزود امیدواریم که طالبان فرصتی را که با نشست استانبول پیشنهاد شده از دست ندن. در 5 سال گذشته مسئله صلح افغانستان هیچگاهی مانند هفته‌ای اخیر داغ نبوده. این تغییر می‌آورد. از همین رو زمانی برای از دست دادن وجود نداره. اگر طالبان میخواین که بخشی از حکومت در افغانستان باشند، از کمک‌های توسعه‌ای و کمک‌های انسان دوستانه ما برخوردار شوند، بهتر است که مذاکرات جدی را آغاز کنند. قرار هست که نشست با تبیق افتاده استانبول در 24 ماه جاری میلادی برگزار شود. این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ترکیه میزبانی میشه درباره صلح افغانستان برگزار خواهد شد. تا به حال مشخص نیست که گروه طالبان در این نشست حضور پیدا می کنند یا خیر، اما پیش از این گروه گفته تا زمانی که سربازان خارجی افغانستان به گونه کامل ترک نکنند در هیچ نشستی درباره افغانستان شرکت نخواهند کرد. بر بنیاد اعلام زمان خروج نیروهای آمریکایی قرار هست که نیروهای خارجی تا 5 ماه دیگه افغانستان را ترک بکنن. با این همه حکومت افغانستان و کشورهای دیگر برای شرکت در نشست استانبول اعلام آمادگی کردند. در همین حال و در حالی که بیش از چند روز دیگر به نشست استانبول باقی نمانده، هنوز بر سر طرح واحد از سوی دولت افغانستان، شورای مصالحه، مجلس نمایندگان و احزاب سیاسی به توافق کامل دست پیدا نکردند و همه اینها نشان از ادامه اختلاف نظر بین سران سیاسی افغانستان هست. عبدالله پیشتر تایی سخنانی گفت که به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه نمیخواهی که از هیچ طرحی طرفداری بکنه، اما علارغم این سخنان عبدالله چندی قبل سرور دانش شورای عالی مصالحه ملی را متهم کرد که به نظرات و طرحی که سوی دولت افغانستان به این شورا فرستاده بی توجهی و توهین صورت گرفته، که ما در برنامه‌های گذشته موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. اما حالا نمایندگان مجلس افغانستان هم طرح‌های ارائه شده از سوی دولت و شورای عالی مصالحه ملی را طرح‌های جامع نمی‌داند. رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان در مورد طرح‌های ارائه شده از سوی افغانستان به نشست ترکیه گفت:
چی شور و شوق‌ها را که ما می‌بینیم، چی هیاهو و سر و صداها که ما می‌شنویم، چی همایش‌ها و نمایش‌هاست که ما شاهد هستیم و چی کنفرانس و کمیته‌هاست که ما می‌بینیم، چی خط‌های سرخ کشیده می‌شود، یکی می‌گوید زن نیست، یکی می‌گوید مرد نیست، یکی می‌گوید جوان نیست، یکی می‌گوید نمی‌دونم هزاره نیست، پشتون نیست، تاجیک نیست، و چی خواسته‌ها، چی طرح‌ها، یکی فدرالی می‌خواهد، یکی متمرکز می‌خواهد، یکی ریاستی می‌خواهد، یکی پارلمانی می‌خواهد، یکی جمهوریت می‌خواهد، یکی امارت می‌خواهد، از کی و در کجا؟ اینها فکر می‌کنند که در کنفرانس استانبول مثل که در رستوران استانبول می‌روند، در رستوران دی بابا و بوبوی خود می‌روند، یکی پلاو فرمایش می‌دهد، یکی کباب فرمایش می‌دهد، اما هیچ کس از خود پرسان نمی کند که چرا سرنوشت ما در خارج تعیین شود. کسایی که خود کلان کشور می گیرد چی وقت به بلوغیت سیاسی می رسند؟ طرحا، چی طرحایی که ساخته می شود؟ شب و روز طرح ساخته می شود. کمیسیون ها مشغول است، کمیته ها مشغول است، احزاب مشغول است، روشن فکران و تحصیل کرده ها مشغول است، اما اینقدر یک لحظه فکر نمی کند که ما خود در تاریخ دیدیم و شنیدیم که همیشه گفتند طرحا از شما، اما تصمیم از ما. کدام یکی از این طرح‌ها یک سرسوزن ارزش برای کسانی که تصمیم میگیرند در ترکیه است؟ البته نگوین که ما چون دست ما دست اب نمیرسه یارفا رو میزنیم. از ما هم دعوت شد، ما گفتیم به این سیاست بازی، به این کمدی ما شرکت نمی کنیم. سرنوشت ما در طول حداقل بعد از 1920 یا در لندن تعیین شده، یا در مسکو تعیین شده، یا در پشاور تعیین شده، یا در بن تعیین شده. چه وقت سرنوشت کشور، آینده کشور، صلح کشور، جنگ کشور در کابل تعیین می شود؟ توسط مردم کابل تعیین می شود، نه اینکه این در خارج و توسط خارجی ها تعیین شود. ما هیچ وقت یک لحظه فکر نمی کنیم که طرحهای ما یک سری نخود ارزش ندارد برای اونها. آنها تصمیمشان گرفته است، آنها می دانند که چی بلایی بر سر این کشور بیاورند. حتی در محل کنفرانس یک سر سوزن نظر یک افغان خواسته نمی شود.
رمضان بشردوست بود نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان. اما بلقیس روشن نماینده مردم فراه که در صحن علنی مجلس صحبت میکرد اصرار داشت که نشست صلح استانبول در جهت تأمین منافع آمریکا و ناتو و ترکیه هم به عنوان میزبان خودش از طرفهای درگیر در جنگ افغانستان حمایت میکنه.
به نظر من کنفرانس ترکیه مثل جلسه بن یک ننگ دیگر در تاریخ ما خواهد بود و صلح نمی آورد، چون تحمیل شده امریکاست که دشمن اصلی مردم ما و عامل تباهی در وطن ما تا 4 دهه بود است. انتخاب ترکیه من حیث محل کنفرانس مسخره تر از آن است. چرا؟ چون رژیم اردوغان در ترکیه در وطن ما دستان خونین دارد، در قضای کشور ما بی‌طرف نیست. در 20 سال گذشته ترکیه در چارچوب ناتو نیروی نظامی در کشور ما داشته است. در جنایات ناتو نسبت به مردم عام ما دست خونین دارد. ترکیه اردوغانی منحیث ننگ منطقه در جنگ سوریه از حامیان و تمویل کنندگان داعش در سوریه و عراق بوده که اسناد فراوانش در رسانه ها برآمد و تا هنوز با گروه های تروریستی و جنایتکار در سوریه روابط حسنه دارد و حتی با خرید نفت از آنان باعث تقویتشان میگردد. در آمریکا به نظرم تحمیل یک گند دیگه آغشته به بنیادگرایی بر مردم ماست که ما سالها از خیانتش رنج میبریم. رژیم اردوغان خودش با بحران‌های عمیق سیاسی در داخل کشور خود و با جنبش‌های وسیع دموکراسی خواهی درگیر است. چطور میتونه یک الگوی خوب و راگشا به مردم افغانستان باشه؟ من رو به این دلایل گفتم رئیس صاحب که اون نمیتونه بر مردم افغانستان دموکراسی بیاره.
خب اینم صحبت‌های بلقیس روشن نماینده مردم فراه بود در صحنه علنی مجلس نمایندگان. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بر ایجاد یک حکومت انتقالی یک ساله و برگزاری انتخابات تاکید می‌ورزد. حکمتیار که در یک نشست خبری در کابل سخن میزد گفت که نیاز هست نخست یک شورای عالی دولت با شمولیت رهبران سیاسی ایجاد شود و سپس اعضای این شورا یک حکومت انتقالی یک ساله را برگزینند و پس از آن این حکومت انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در ارتباط با همین مسائل با جناب آقای مظفری صحبت بکنیم. آقای مظفری، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه.
متقابلن بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم، انشالله که سعادتمند و موفق باشید.
سلامت باشین انشالله. سپاسگزاریم از شما آقای مظفری که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان هستید که فرصت خیلی زیادی تا نشست استانبول باقی نمانده، اما خب در داخل افغانستان بر سر این مسئله که باید یک طرح واحدی ارائه شود اختلافات بسیار جدی وجود دارد. طرحی را دولت ارائه کرده، طرحی را شورای عالی مصالحه ملی ارائه کرده، نمایندگان مجلس افغانستان نظرات خاص خودشان را دارند، رهبران سیاسی طرحهای خاص خودشان را دارند و یک پراکندگی بسیار جدی را در ارتباط با این مسئله ما می‌بینیم که خب امیدواری‌ها و صلح را طبیعتاً کاهش خواهد داد. تحلیل و ارزیابی شما رو بشنویم.
بله، دقیقاً فرمایش شماست. چیزی که در طول تاریخ افغان‌ها از اون متضرر بود و ضربه دیدن، اینمی پراگندگی دیدگاه‌ها و عدم توحید نظریات سیاسی و شخصیت‌ها و سیاستمدارا و جامعه مدنی افغانستان بوده.
بله.
یعنی یکی دیگری رو متهم می‌کنه در کتازی، در خودمحوری. همه سیاسیون و جامعه مدنی اینا در مجموع دولت موجودی کنونی آقای غنی است و یک تازی و خودمحوری و انحصار قدرت در عرصه های مختلف و به اصطلاح موجودیت فساد در بدنه نظام محکوم میکنند.
بله.
و دلایل پراگندگیشان را به همین شکل توجیه میکنند. بنابراین چیزی که همیشه ما را ضربه زده یعنی این پراگندگی های دیدگاه و موضع‌گیری ها بوده.
بله.
و چیزی که فعلا هم طالبان را به اصطلاح و حامیان طالبه که آمریکا باشه تا دیروز دولت ما را مردم ما را یک مقدار حمایت میکرد و حالا به شکل غیر مستقیم دقیقاً اینا آمریکایی ها طالبه را مورد حمایت قرار داده در عرصه های مختلف و با اشکال مختلف و در این جمعی توحید دیدگاه طالبه تقریباً در واقع نمو برتری اونا را تثبیت کرده و آمریکایی ها هم به شکل امو طالبه را تا به حال مورد حمایت قرار داده و و اون اساس بود که با اونا وارد توافق شدن بدون اینکه دولت افغانستان و ملت و مردم افغانستان در این معامله های پشت پرده و پنهانی دخیل و شریک باشد.
بله.
و فعلا هم عمیق اختلاف دیدگاه ها بین شورای عالی مصالحه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اونا بیشتر شورای عالی مصالحه را متهم میکنن به اینکه با دیدگاه های آقای خلیلزاد همسو و همنما هستن.
بله.
و منافع ملت و مردم و دیدگاه حکومت و جمهوریت دستاوردهای جمهوریت در نظر نگرفتن و خواهد نکردن.
بله.
بنابراین همین طرحهای مختلف در دست اونا قرار داره. اون چی که مهم است بحثی است که شاید ما به این باور هستیم که فعلاً طالبان با اساس عموی امتیازخواهی هایی که دارن شاید جلسه ترکیه یا استانبول برگزار نشه، به خاطر که وقت میدونن که آمریکایی ها اونا را حمایت میکنن و فعلا بحث خروج از افغانستان مطرح است. نو دولت را در حالت تضعیف قرار داده و همون به زعم طالبا و سایر به اصطلاح گروه ها و جامعه مدنی و جامعه جهانی در یک تنگنا قرار گرفته. بنابراین طالبا دنبال اون همون خواسته های غیر عادلانه خودشان هستن، یعنی زندانی ها را باید آزاد بکنه و بست سیاه شخصت های زمان را بکشه و خارجی ها باید براید. که اینا یک امری به اصطلاح تقریبا ما تجربه ثابت کرد که طالبا به هیچ قرار داده و پیمان خودشان عمل نکرده، ولی برعکس از این طرف به عنوان حسن نیت دستاوردهایی را برای خودشان به دست آورده که اگر این بار ما به با این باور هستیم که اگر زندانیان و جنایتکار طالبا یک طرفه آزاد شود بدون آتش و بدون دستاورد برای ملت مردم ما، این دقیقا کم و سابق مثل گذشته تنور جنگ را در کشور ما بیشتر داغتر میکنه و اونا که خارج به صفوف نظامی ها و طالبا میپیونده و بیشتر از پیش از ملت مظلوم ما مثل طالبا قربانی گرفت، بعد از این هم قربانی میگیره. بنابراین من شخصم استانبول را به این زودی ها متصور نمیدانم، مگر اینکه طالبا به اون خواسته های بلندبالای خودشان و تقاضای خودشان برسن.
بله، بنابراین میشه اینطوری گفت آقای مظفری که برخلاف دیدگاه های خوشبینانه ای که وجود داشت نسبت به نشست استانبول، ای که در این نشست به هر حال سرنوشت افغانستان مشخص خواهد شد و مردم روی صلح و آرامش را خواهند دید، برخلاف این دیدگاه ها به نظر میرسه که به این زودی ها صلح در افغانستان حاکم نخواهد شد.
دقیقاً قضایای صلح افغانستان است، موضوعات بسیار مغلق و پیچیده است که افغان ها به این سادگی ها و صلح و صلاح و آشتی و امنیت دست نخواهد پیدا کرد. و امریکایی ها هم نه به این باور است، برای که رسانه شما باید بگویم که امریکایی ها هم به هیچ وجه اینا کشور نیرنگباد فریبکار دغلی که بر اساس نان را به نرخ روز میخوره، اینا به هیچ وجه افغانستان ما باورمند نیستم که به شکل کاملش اینا ترک بکنه و نیروهای خودشان از افغانستان بکشه. و اینا همیشه دنبال دستاوردهای مقطعی و امو دراز مدت تا مدت خودشان هستند. بنابراین صلح با این نشست استانبول و امثال نشست استانبول به این زودی ها و حالا مردم افغانستان به او دسترسی پیدا نخواهند کرد. تا بحث منافع روس ها و چینایی ها و آمریکایی ها در افغانستان به شکلی از اشکال منافع اقتصادی اینا رقم نخوره و به شکل آمریکا خود در حالت برتر و بالاتر نبینه و از این ناحیه احساس خبر بکنه، و هیچ وقتی سنگر استراتژیکی مثل افغانستان و آمریکایی ها ترک نخواهند کرد و بحث صلح هم در افغانستان و کرسی نخواهد نشست.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مظفری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین که وقت خودتون بختار ما قرار دادین جهان. سپاس، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث این روزهای افغانستان که بحث صلح هست و طرح‌های مختلفی که داره ارائه میشه و تشتت آرا و دیدگاهی که در این زمینه متاسفانه وجود داره. گاردین تا یه مطلبی یادآور شده که 20 سال مداخله غرب در افغانستان هیچ نتیجه جز تخریب این کشور به بار نیاورد. سایون جنکینز در مطلبی در گاردین نوشته که طولانی ترین، بی هدف ترین و ناموفق ترین جنگی که انگلیس در 70 سال گذشته در آن جنگیده مداخلش در افغانستان هست که قرار است در ماه سپتامبر پایان پیدا بکنه. در ادامه این مطلب آمده که ملت ها پیروزی ها را جشن می گیرند نه شکست ها را. 20 سال پیش آمریکا تصمیم گرفت برای خلاصی پیدا کردن از درد و رنجش از بابت حملات 11 سپتامبر به افغانستان حمله و رژیم موجود طالبان سرنگون کنه. این مسئله برغم ای که میان روهای طالبان بن لادن را مهمان ناخوانده توصیف کرده و این رژیم خواهان خروج او از کشور شد رخ داد. آمریکا سپس تصمیم گرفت نه فقط به کابل حمله کنه، بلکه همچنین از ناتو دعوت کنه تا آمده و کارهایش را به عنوان مسئله امنیت جهانی توجیه کنه. انگلیس نفعی در این جنگ نداشته و تنها به خاطر ای که تونی بلر از جورج دبلیو بوش خوشش می آمد با آن پیوست. در ادامه این مطلب آمده، حالا 2300 سرباز آمریکایی و پشتیبانی هوایی اونا به همراه 750 سرباز انگلیس این کشور را ترک خواهند کرد. برای آمریکا هزینه جنگ زیاد بوده، 2216 کشته و بیش از 2 تریلیون دلار هزینه. گزارش شده که میلیاردها دلار از پولهای کمکی افغانستان سر از بازار املاک دبی درآوردند. هزینه های وارد شده به غیر نظامیان افغان نیز حیرت آور و بین 50 تا 100 هزار در عرض 2 دهه بوده که همه آنها تلافی میزبانی عاملان حملات 11 سپتامبر بودند. آیا این چیزی است که ما به عنوان ارزش‌های غربی از آن یاد می‌کنیم؟ مطلبی بود که روزنامه گاردین نوشته کرده بود با قلم سایون جنکینز در ارتباط با مداخله 20 ساله غرب در افغانستان. اما گفتگوی بسیار کوتاهی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، در ارتباط با همین موضوع و در ابتدا تحلیل و ارزیابیشان را پرسیدم در ارتباط با این مسئله که گفته میشه که حضور غرب در افغانستان و مداخله غرب در افغانستان جز خرابی چیزی به بار نیاورده.
خب یک مسئله نو نیست. هیچ وقت موجودیت قدرت خارجی در کشورهای مختلف نتیجه خوب به بار نیاورده، گرچه ملل متحد بارها چنین آزمایش‌های را انجام داده برای بعضی کشورها، یعنی به خاطر امنیتشان لازم دیده حضور کشورهای قدرتمند، ولی در افغانستان همیشه چون کشمکش قدرت عموما بین روسیه و امریکا بوده، در اینجا در طول جنگ یک قرن اخیر ما دیدیم که هیچ نتیجه جز بربادی ما به دست نآوردیم. از زمان اعلان استقلال افغانستان تا امان الله خان در 1919 و بعد ما دیدیم که کشمکش ها به نام دین و مذهب و مسائل قومی دامن زده شد تا اینا حضور داشته باشند به می بهانه ها و تا حال هم ادامه داره. اما فکر میکنم در این اواخر امریکا متوجه شده که نمیتونه در افغانستان حضور نظامی داشته باشه، بنان مجبور و ناگزیر شد تا عقب نشینی بکنه و در افغانستان یک سل نسبی به بار بیه که او در نشست ترکیه آشکار خواست شد که بالاخره این قدرت ها چی میخواین. ولی فکر میکنم آهسته آهسته به یک تفاهم رسیدن قدرت ها. چین هم موضع خود اعلان کرد که از سازندگان صلح یا طرفداران صلح حمایت میکنه، بنان به نحو رد کرد موجودیت طالبان در افغانستان و امارت طالبانی را. اما به هر صورت یک دولت اشتراکی باید در افغانستان جور شود، در غیر از او این غایله پایان نمیافت.
آمریکایی‌ها معتقدند که به اهداف خودشان در داخل افغانستان رسیدن، این در حالی است که خب تروریسم گسترش پیدا کرده، کشت و قاچاق مواد مخدر خیلی زیاد هست، بیکاری در داخل افغانستان بیداد میکنه و مشکلات جدی دیگه ای که خب شما در جریان هستید. واقعا منظور آمریکایی‌ها از اینکه میگن ما در افغانستان به اهداف خودمان رسیدیم چی میتونه باشه؟
خب ما فکر میکنیم یک جنبه تبلیغاتی داره، به خاطر آمریکایی‌ها نمیتونن و نمیخوان که بگویند ما در افغانستان شکست خوردیم و عقب نشینی میکنیم و به اهداف خود نرسیدیم و این هیچ قدرت هم نمیگه، خصوصا مانند آمریکا اگر بر قدرت چنین اعتراف را هرگز نخواهد کرد. اما مبرهن همی است، واضح همی است که آمریکایی ها توان مقاومت در افغانستان دیگر ندارند، بنابر اونمو تخریباتی که از جانب رقبایشان در افغانستان میشه. اما یک مقدار منافع خود میخواد در آینده تامین بکنه که ناگزیر است کشورهای دیگه هم چون اینا منافع دارن و منافع تقریبا مشترک و مساویان است، یک مقدار تامین بکنن منافع آمریکا را، از جمله خود مردم افغانستان و دولت افغانستان. در غیر از او با انواع مختلف باز هم تفتین و فتنه انگیزی ادامه خواهد یافت.
عزیز احمد فانوس بود، تحلیل در باب مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و البته امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و همینطور که عرض کردم میتونه که پل ارتباطی شما باشه با برنامه انعکاس. اما روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که مسابقات والیبال بانوان افغانستان از تاریخ 7 تا 13 حمل سال جاری برگزار شد و طی این رقابت ها تیم مهاجران افغان مقیم ایران با کسب پیروزی مقابل تیم هرات در دیدار نهایی عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم مهاجران افغان مقیم ایران در حالی موفق شد در بین 10 تیم حاضر در رقابت ها روی سکوی نخست مسابقات بایستد که هدایت این تیم را نسرین خزانی و مهسا آراسته مربیان ایرانی بر عهده داشتند. مراسمی برگزار شد به خاطر تقدیر از نسرین خزانی و مهسا آراسته، کادر ایرانی تیم والیبال مهاجران افغانستانی مقیم ایران با حضور محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، فریبا محمدیان نایب رئیس بانوان، مهناز شاددل مشاور امور بانوان و وحید مرادی مشاور عالی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در دفتر ریاست فدراسیون. در این مراسم داورزنی رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با اهدای لوح تقدیر به مربیان ایرانی حاضر در کادر فنی تیم مهاجران افغان مقیم ایران از عمل کرده اونا قدردانی کرد. در حاشیه این مراسم داورزنی ضمن تاکید بر گسترش همکاری بین دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد که نگاه ایران و افغانستان نگاهی دوستانه و پرمهر است. مردم این کشور برادران و خواهران ما هستند. فدراسیون ایران تمام تلاش خودش را برای توسعه والیبال در افغانستان به کار خواهد گرفت. و افزود ورزش زبان مشترک ملت هاست که صلح جهانی را در پی خواهد داشت. ما مردمی نیستیم که در برابر درد یک کشور بی تفاوت باشیم. به همین دلیل باید در تعاملات خود با افغانستان مؤثر ظاهر شویم. اما خبر دیگه ای که خدمت شما عرض بکنیم اینه که آقای اشرف غنی تعدادی معلم را برای قندهار منصوب کرده که اینها به شغل معلمی مشغول باشن که خب خود این مسئله بیتونه بسیار مهم باشه. به هر حال آموزش و پرورش در هر جامعه یک اصل است. ارتباط ما برقرار است با همکار ما عزیز زاهد در قندهار و میخواییم که در ارتباط با این موضوع با جناب زاهد صحبت بکنیم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلامت باشی. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خب آقای زاهد، من خبر را خیلی کوتاه عرض کردم، شما هم شنیدید، جزئیات را از زبان شما بشنویم.
جزئیاتش این است که یکی از خواسته های دیرینه باشندگان ولایت قندهار، مردم این ولایت، از حکومت مرکزی در کابل این بود که نظام فعلی و سیستم فعلی معارف یا همان آموزش و پرورش در قندهار با مشکلات جدی روبروست و بزرگترین مشکل این پروسه یا معارف در ولایت قندهار کمبود معلمان هستند. و تازگی کابل برای این خواست دیرینه قندهار جواب مثبت داد و ارگ ریاست جمهوری در کابل اعلام کرد که آقای غنی 3800 بست جدید معلمی را برای ولایت قندهار منظور کرده. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در کابل ضمن اعلام این مطلب گفت که رئیس جمهور غنی برای این خبر بزرگ و این مژده مهم برای قندهاری ها به زودی سفر به ولایت قندهار خواهد داشت و تصمیم ایجاد بسته های جدید معلمی که نزدیک به 4000 بست میرسد برای مردم قندهار در خود قندهار اعلام خواهد کرد.
بله.
ریاست اداره امور میگویند که در صدر فهرست مطالبات مردم قندهار افزایش تشکیلات معارف این ولایت است.
بله. خب آقای زاهد، چقدر واقعا این مسئله، همین منظور کردن 3800 بست معلمی در قندهار، در واقع میتونه کمک بکنه با مردم قندهار برای که آموزش و پرورش در این ولایت بهتر صورت بگیره؟
کمکش واقعا قابل ملاحظه است و زیاد است، اما به شکل مطلق رفع مشکل نیست. مشکلات عدیده از عرصه ها و زوایای دیگر هم معارف قندهار یا سیستم آموزش و پرورش در قندهار در مجموع در جنوب افغانستان و در مناطق ناامن افغانستان مشکلات از زوایای مختلف است. نه تنها کمبود بسته‌های معلمی مشکل یگانه مشکل هستند، بلکه مشکلات ناامنی، نبود معلمان مسلکی و سنت‌های قومی و قبیله‌ای و برخورد فرهنگی مردم با این معضله و همچنین مشکلات ساختمان ها برای مکاتب از مشکلات دیگری هستند. ولی این مشکل یا رفع این مشکل که ارگ رسول جمهوری در کابل اعلام کرده هم یک مسئله سرنوشت‌ساز و مهم بود، کمک کننده هستند. اما برای قندهار و ولایت ناامن، خصوصا ولسوالی های این ولایت، پورا کردن 4000 معلم مسلکی هم یک کار دشوار خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان. مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان باشید. خدا نگهدار.
آخرین برنامه ما در بخش نشرات صبحگاهی در مسیر دانایی است که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شما همراهان خوب رادیو دری. خوشحالیم که امروز هم مسیر شما هستیم در مسیر دانایی. مثل هر روز ابتدای برنامه را متبرک می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در برنامه امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا به اتفاق مرور میکنیم سوالاتی را که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پیامک دادن و دو سوال پرسیدند. اول اینکه بر اساس تفکر وهابیت زیارت شرک است و ما مستحب می دانیم. آیا ترک مستحب بهتر نیست تا ما مرتکب شرک نشویم؟ و سوال دوم این که مدت زمان عالم برزخ چقدر است؟ برادر محترمی پرسیدن چرا در نماز بیشتر صحبتها و ضمایر سوم شخص است و خدا را با لفظ او صدا می کنیم؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه امروز در مسیر دانایی. شما عزیزان هم میتونید اگر سوالی دارید مطرح کنید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده پیامک دادن و دو سوال پرسیدند. اول اینکه بر اساس تفکر وهابیت زیارت شرک است و ما مستحب میدونیم، آیا ترک مستحب بهتر نیست تا ما مرتکب شرک نشویم؟ و سوال بعدیشان هم است که مدت زمان عالم برزخ چقدر است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که اگر یک گروهی یک حرف غیر منطقی زدن، مثلا شما یه جواهری تو دستونه، ادهی برای اینکه اون جواهر رو تصاحب بکنن یا برای اینکه به هر حال شما رو از اون جواهر محروم بکنن، بگن که اون سنگ بی ارزش برای چی دست نگه داشتی؟ خب بنداز دور. آیا انسان عقل اجازه میده که تسلیم بشه؟ بگه که خب حالا راست میگی، من این سنگ رو احتیاطا میذارم دور که او منو مثلا فرض کن بی خرد حساب نکنه. نه، انسان باید بررسی کنه ببینه که حق چیه. آثاری که زیارت داره، این زیارت ها راه 100 ساله رو انسان یک شبه طی میکنه. روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، از پیامبر رسیده، که یک زیارت گاهی ممکنه که به اندازه 1000 سال عبادت ارزش داشته باشه. اون آثار روحی، آثار سیاسی، آثار اجتماعی و آثاری که بر این زیارت ها مترتب هست، ما اینها رو به خاطر اینکه یه عده مغرض و بر اساس دلایل واهی مندرآوردی میگن، بگیم خب کنار میذاریم. شما این عرض کنم که زیارت بیش از 20 میلیونی مردم در اربعین رو میدونید چقدر ارزش سیاسیش چقدر بزرگه؟ که دنیا میتونه این کارا رو بکنه؟ ارزش اجتماعیش چقدره؟ ارزش فرهنگیش چقدره؟ ارزش معنویش چقدره؟ وقتی که انسان میره عرض کنم در محضر یک امام اون معذور و روحش به روح او نزدیک میشه، اونجا چه بسیار انسانها که با زیارت توبه میکنن، جهت زندگیشون عوض میشه. حالا من در صدد بیان آثار و برکات و ثوابها و نمیدونم نتایج زیارت نیستم، که اگه بخواد این بحث بشه شاید چند حالا دوستان کتابی مثل کامل زیارت یا کتابی دیگه از این قبیل رو مطالعه بکنن تا ببینن که این زیارت ها چقدر ارزش داره. ما این ارزش رو به خاطر یک حرف مغرضانه یک انسان کم فکر و کش فکر بخواییم کنار بذاریم، این منطقی نیست. نکته دوم این که بگیم زیارت شرکه، شرک و توحید گزاره‌های عقلی هستن. گزاره‌های عقلی استثناء بر نمی‌دارن. آیا در عالم شما قومی گروهی پیدا می‌کنید که زیارت نداشته باشن؟ بیدید و بازیدی در نرن، پسر به دیدن پدر نره، پدر به دیدن پسر پیدا میکنی تو دنیا؟ پس زیارتش امر عقلی و عقلایی است. چه فرق میکنه یه وقت انسان به زیارت پدر جسمی و پدر از کنم که نسبیش میره، یه وقت به زیارت پدر روحانیش میره؟ هر دو زیارته. کی گفته که زیارت پدر شرکه؟ اگه اینجوریست پس همه اهل عالم مشرکن، موحدی پیدا نمیشه. همون وهابی هم که میگه زیارت شرکه، خودش هم مشرکه. چرا؟ چون به زیارت پدرش میره، به زیارت دوستش میره. حالا اینها که ما گفتیم تازه اگه زیارت انسان باشه، یه عده تفریح میره، اونم زیارته. زیارت یعنی حضور در یک جایی دیگه. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که فرمودید که ما برای اینکه دچار شرک نشیم احتیاطاً این رو کنار بذاریم، برخلاف این اولا دچار شک گفتیم نمیشیم و ثانیاً احتیاط خلاف اینه، چون عمد دایره بین این که ما یک امتیاز، یک سرمایه، یک میراث فرهنگی بزرگ رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، و احتیاط حکم میکنه که داشته باشیم نه این که نداشته باشیم. راجبه عرض کنم که حرف وهابی ها و مطالبی که اونها گفتن، خب کتاب های از همون زمانی که اون حرف ها رو گفتن تا الان نوشته شده، کتاب کشف الارتیاب، کتاب آیین وهابیت آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم و دیگران کتاب های خیلی مستدل و منطقی در پاسخشون نوشتن و دوستان میتونن به اون کتاب ها مراجعه بکنن. ما هم کتابی تحت عنوان پندارها و پاسخها در جوابشون نوشتیم و بحث زیارت و توسل اینها رو مطرح کردیم و کتاب دیگری به نام در ساحل حقیقت، دوستان میتونن به این کتاب ها مراجعه بکنن و تفصیل قضیه رو در پاسخ این که زیارت شرک هست یا نیست، حقیقت زیارت چی، اونجا مراجعه کنن. در برزخ انسان‌ها به سه گروه تقسیم میشن. عده‌ای به محضی که از دنیا رفتن وارد بهشت برزخی میشن، قیلت خلد جنه، اون مؤمن آل یاسین به محضی که به شهادت رسید بهش گفتن برو داخل بهشت. یک دسته اهل جهنمن، بعد از مردنشون وارد جهنم برزخی میشن. یک عده هم نه وارد بهشت میشن نه وارد جهنم، مستضعفینن. اون کسانی که میگن ما لبسنا یومن و وعزه یوم، این گروه سوم هن که برزخشون در واقع شبیه خواب سپری شده، میگن یه چرتی مثلا زدیم و قیامت به پاش. نکته دوم این که میگن ما روزی یا بخشی از روز رو بیشتر در برزخ نموندیم، در قیاس با اون زندگی جاودانه هست، چون قیامت جاودانه هست، اون زندگی جاودانه هست، یا و برزخ هر چه باشد نسبت به اون میشه نصف روز، نسبت به اون میشه یک خواب، یک نصف روز و یک زمان کم. پس دو نکته عرض کردم، اول اینکه تو بهشت، تو برزخ البته انسان ها به پنج گروه میشن تقسیم میشن که ما سه گروه کردیم، دو گروه در بهشتن، دو گروه در جهنمن، یک گروه هم نه بهشت نه جهنم، شبیه خواب دوران برزخشون سپری میشه. نکته بعد این که حیات برزخی با حیات دنیا فرق میکنه. در دنیا اگه مثلا فرض کنید که دو نفر با هم متولد شدن، بعد از 10 سال گذران زمان برای این دو نفر مساویه، هر کدومشون 10 سال رو گذروندن. در برزخ اینجوری نیست. اگر دو نفر وارد برزخ بشن، چه بسا یک نفر بعد از یک شب بهش میگن چه مدت در برزخ بودی؟ میگه صدها سال من اینجا بودم. و نفر دوم بعد از صدها سال میگه یک قدمی زدیم ما، تازه وارد شدیم، مثلا فرض کن که گردنبندی پاره شده بود داشتیم جمع میشدیم، مثلا یک قدمی زدیم اینجا، یک تنفسی کردیم، در حالی که ممکن صدها سال پیش مرده. اون حیات برزخی با حیات دنیوی از این حیث فرق میکنه. ما اونجا رو مثل دنیا قیاس میکنیم، میگیم خب گذران لابد مثل همین دنیاست. اولا زمانمندی به این شکلی که در دنیا هست این خاص مادهه، در عالم برزخ زمان متضمن بودن به این معنا وجود نداره. و ثانیا گذران هم متفاوت، هم تو کشاری کردم، چه بسا کسانی قیامتی برپا میشه بهشون بگن خب شما چه مدت در برزخ بودید، بگن ما خیلی زیاد نبودیم، لبسنا یومن و وعده. ولی افرادی یک شب بیشتر تو برزخ نبودن، یک روز بیشتر از مرگشون نگذشته، اگر برشون گردونن به دنیا بهشون بگن که چه مدت شما تو عالم برزخ بودید، میگن صدها ساله که ما اونجا در حال شکنجه و عذاب هستیم. این اتفاقا افتاده تو روایت داریم ها. بنابراین این تصورش ما گذران رو در دو عالم مساوی بگیریم اینجوری درست، در دنیا مساوی است. در دنیا هم تفاوت‌هایی هست، بعضی از اوقات مثلا فرض کنیم خود ما در شرایطی هستیم که فکر میکنیم هر ثانیه به اندازه یک دقیقه و به اندازه یک ساعت برای ما نمود داره. گاهی 5 دقیقه که میخواد وقت بگذره انقدر برای انسان سختش، خیال میکنه 10 روز گرفتار بوده. از اون طرف گاهی انسان چند روز برش میگذره. برای ما هم در دنیا یه حد کمی مسئله هست، این مسئله در برزخ کامل.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بهت میرسم از همین فاصله، میدونم نگو را طولانیه، میتونم تو این لحظه های عزیز کنار تو باشم تو هر ثانیه. همیشه کسی که دلش روشنه، حواسش به دوری رویاش نیست، با قلبم میام سمت آرامشت. یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو.
اینجا رادیو دریست، برنامه در مسیر دانایی. تئاتر و عبادات همه شما عزیزان مقبول باشه انشالله. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز که بعد از ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند چرا در نماز بیشتر صحبت‌ها و ضمایر سوم شخص است و خدا را با لفظ او صدا می‌کنیم؟ اگر با شخصی صحبت می‌کنیم باید او را خطاب قرار دهیم، در این صورت حضور قلب بیشتری خواهیم داشت، این چگونه است؟ می‌شنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از خودم تو کهشون اشاره کردن بخشایی از نماز که جای توجه و دعا کردن و توجه به خدا کردن اونجاها، خب انسان با همون خطاب، با ضمیر خطاب صحبت میکنه، مثل قنوت، مثل دعاهایی که در حال نماز میکنه، همون ذکر روحو که شما میگید وقتی میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، در واقع اینجا دیگه اللهم این یا الله ای خدا چنین چنان بکن، حالت خطاب میگیره. پس یه نکته این شد که نه، اینجوری نیست که بخواد همه نماز به صورت غایب. نکته دوم این که رسم و ادب اقتضا میکنه که وقتی انسان درباره یک شخصیت با عظمتی صحبت میکنه نگه که تو چنین گفتی، میگه که آقا فرمودند، مقام معظم فرمودند، مقام عالی فرمودند. اقتضای ادبش انسان به صورت غایب صحبت کنه، نه به صورت حاضر. در محضرش پیششه، میگه که مقام معظم فرمودند، جناب فرمودند، دستور دادند. این ادبیات در قرآن و در نماز هم موجوده. نکته بعد این که خب شما هر جایی که دلتون بخواد در نماز میتونید عرض کنم که دعا کنید، میتونید با خدا سخن بگید. حالا من در رکوع سجده رو گفتم، شما همه دعاها رو در همه سجده ها میتونید بخونید و هر سجده میتونید بگید که مثلا یا محسن قد اتاک المسی، یا ولی العافیه، یا عرض کنم که یا خیر المسئولین. این همه خطاب دیگه، در هر جا شما میتونید، در هر جای نماز میتونید خطاب کنید. و نکته آخر این که فرمودن که اون به حضور قلب نزدیکتره، اینم به اینجوری نیست. کسی که حضور قلب داشته باشه، بخش اول حمد همیشه میگه از کنم که مالک یوم الدین، کاملا توجه داره که داره چی با خدا صحبت میکنه، در محضر خداست. وقتی هم میگه ایاک نعبد، بازم اینا توجه داره. از این حس تفاوتی نیست، از حس حضور قلب و توجه تفاوتی نیست. اون حضور قلب و توجه علل و عواملی داره که هیچ کدام به ضمیرها بر نمی گرده، که ما راجع به علل و عوامل حضور قلب صحبت کردیم. شما اونها رو بررسی بکنید خواهید دید هیچ کدامش به این بر نمیگرده. اگر خطاب باشه انسان حضور قلب داره، اگر غیاب باشه حضور قلب نداره. اونجا که حضور قلب هست هست، چه غیابی باشه چه حضوری، اونجا هم که نیست نیست. الله الله الله